تو این 30 ثانیه‌ای که حوصله‌تون سر رفت تقریبا 100 لیوان آب هدر رفت. وقت تلاست.
اینجا تهران است، رادیو سبا. از شما دعوت میکنم با برنامه سینما سبا همراه باشید.
کسایی که پشت سر هم یه فیلمو دوبار تماشا میکنن به نظر آدمای عجیبی میان، اما این احساسیه که نمیشه به همه توضیحش داد. وقتی هنوز شخصیت‌های یه فیلم تو ذهنت زندن و دارن نفس میکشن، میتونی روی پرده به چشماشون خیره بشی، میتونی باهاشون حرف بزنی، میتونی سرنوشتشون رو تغییر بدی. همه چی درست از همینجا شروع میشه.
رادیو سبا تقدیم میکنند سینما سبا.
دنیا شبیه سینما.
تو سینما چراغ جلوته، بوم جلوته، کارگردان جلوت واسطه، دوربین جلوته، همه واسطه‌ن. ممکنه یهو دست پاچه بشی، توپق بزنی، بعد ضایع میشه. ها
سینما سبا.
آقای مهیار عزیز، دردونی من، تنها وارث مؤسسه سرمایه‌گذاری و سرمایه‌پذیری اعتمادی، درسته؟
کاملا.
که به جای اینکه دنبال رتخ و فتخ کارهای مؤسسه باشه، دنبال یللی تللی خودشه. عادتته. از این آرایشگاه به اون بوتیک، از اون عروسی به اون میمونی. که چی؟
بابا جون کدوم یللی تللی؟ من دارم خواننده میشم. بعد آدم کار فرهنگی هنری بکنه.
بشین سری جات. فرهنگی فرهنگی. از ریختت معلومه.
خب یه خواننده تو چش مردمه. باید خوش‌تیپ باشه، باید خاص باشه. ببین بابا جون قربونت برم، تو بیا رو آلبوم من سرمایه گذاری کن، من قول میدم تو دنیا برات افتخار کسب کنم.
ببین مهیار، اگه یه بار دیگه، فقط یه بار دیگه صحبت آلبوم و آهنگ و درم دیمبا و چه میدونم کارهای فرهنگی و از این مزخرفات بگی، بهتر همون تو خونه بمونه.
مگه چه گناهی کرده که دلم افتاده دسته؟
بابا جون من دیگه 40 سالم شده، با این همه انرژی هنوز بخواستم نرسیدم. بابا من تخصصم موسیقیه، الانم یه سرمایه گذار پیدا کردم. 50% اون پول میذاره، 50% شما.
سرمایه گذار پیدا کردی؟
آره، الان بیرون نشستن.
الان بیرون نشستن؟
خیلی مهمونای محترمی هست. خب درست کن.
اونا هم آهنگی هست؟ اونا هم فرهنگی هست؟
بله بله.
آهنگینا میزنن؟
آره.
من میخوام اینا رو ببینم.
اون اینجوری نه. آبرون من دریا.
تو هی آرام جان عزیز مهربان، مستم از گلهای روی دامنت.
میخوام آبرو تو ببینم که سر عقل
بیاد. نه بابا جون.
که دنبال این کارا دیگه نه.
سلام آقای اعتمادی.
سلام، معرفی میکنم. پدرم از سنگ.
سلام
علیکم. پدرتون هستن؟
بله ببخشید، امروز جلسه.
آقا مهیار خیلی از شما تعریف کردن، واقعا هم همینطوره. البته خب شنیدن که بود مانند دیدن.
بله چیزه، شما مبالغه میفرمایید. ببخشید من شما رو به جا نمیارم.
من تسلیمی هستم، ایشونم پانیز.
چیچینیز؟
پانیز.
پانیز بابا.
برای سرمایه گذاری خدمت رسیدیم
روی آلبوم آقا مهیار.
بله بله، خیلی خوش اومدید، خیلی خوش اومدید. به به به. آخه پسر جان، تو الان باید به من بگی، اونم قرار به این مهمی رو. مرادی حرفت بزن، کار دارم باید برم.
بله چشم قربان. یه سال پیش اومدم 10 میلیون ازتون یعنی شما لطف کردین 10 میلیون به من پول دادی، من قرار بودی کاری را بندازم، سرمایه کار می‌خواستم. قلب مادرم مشکل پیدا کرد، بعد عمل میشه دکتر رو گفتن من پول خرج عمل کردم. آقا حواستون با منه؟
ها چرا؟ حال مادر چطوره؟
خدا شکر الان خوبم، بهتره. داغوی شما هسته.
چرا داغوی من؟ به پسرش بنازه، من یه پولی دادم سر موعدش هم پس میگیرم.
بله او الان مشکل همینجاست، من تو سود اون پول موندم، چه برسه به اصلش. در روز دیگه هم سر رسیدش، همین اصلاحیه دادگاه طرف شما اومده. آقا من همه چیزم ریخته به هم، تو رو خدای وقت سو تفاهم نشه. من به خدا من یه پولی از شما گرفتم بدهکارم، بهتون چشمم کور دندم لرم تا قرون آخرش پرداخت میکنم. اون تو الان هرچی بدبختی داره بیز سر من، من هفتش در روزی که عروسیمه.
بهونه دیگه نداری؟ مادرت مریضه، عروسی که بابات چطوره؟ تو که پول نداری واسه چی عروسی بگیری؟ اصلا چرا میخوای زن بگیری؟
بله زن گرفتم، دو ماه مهلت میخوام ازتون.
به این پسر جان، پسرت آرش بود دیگه نه؟
من کوچیکشم آرش.
اینجوری میبینی این تشکیلاتو واسه خودش حساب کتاب داره، هر کی هم میاد اینجا گرفتاره، اینجا هم گرفتاری خاص خودشه داره. بفهم اینجا خیریه نیست.
نه من همچین حرفی نزدم. خیریه چی آقا؟ من قول میدم بهتون،
به همون قولی که یه سال پیش دادی عمل کن، سر موعد تصفیه حساب.
یه مهلت،
یه ساعت هم جا نداره، اینجا حساب کتاب داره، برو.
خودتو کوچیک نکن، فقط برو، فقط برو، میخوام ببینم ات از جلوی چشم، برو. آره تو فقط برو، تو تنها فکرم همینه.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
شما آقای اعتمادی هستین؟
بله.
من مادر آرش مرادیم. اومدم ازتون خواهش کنم اگه میشه یکی دو ماه به پسر من مهلت بدی.
شما تا حالا یه دوزاری از مال تو به کسی بخشیدی که من 10 میلیون اصل و سودشو ببخشم؟ ببخشم.
آقای اعتمادی من که گدا نیستم، نیومدم بهتونم بگم که پولتونو ببخشید، اومدم ازتون خواهش کنم یکی دو ماه فرصت بدی. ببینی کل دارایی من تو این چند سال زندگی همین است. فکر میکنم با قیمت الان یه 5-6 میلیونی بیارزه. اینا رو ورداری، بقیهش هم انشالله تا 2 ماه دیگه بهتون میدم، ولی فقط اصلشو از نزولش بگذرین که معصیتمون کمتر بشه.
آج خانم من با شما حساب کتاب ندارم، باید خودش بیاد تا قرون آخرشو پس بده، اصل و سودش.
آقای اعتمادی من اطلاع نداشتم، پارسال پسرم این پولو واسه عمل قلبم قرض کرده بود، ولی ازتون خواهش میکنم اینو ببخشین یا فرصت بدین، ایشالله 2 ماه دیگه بهتون پس میدم. من اگر میدونستم نمیذاشتم نزول کنه.
این کارا چیه شما دارید میکنید؟ اعصابمو دارید قورت میکنید؟ این ننه من قریبم بازی ها چیه موقع پول دادن در میارید؟ من این از اینا زیاد دیدم و شنیدم. بفرمایید به پسرتونم بگید موقعی که قرض داری میگیره
نزول داره میگیره،
حالا هر کوفته زهرماری، آره نزول داره میگیره، به فکر الانش هم باشه. بفرمایید.
مترده عمیق دل من، تو دیدی که مردم چه کردم، تو پیش غرورم نشستی، تو زخمای قلبم رو بستی، تو زخمای قلبم رو بستی.
هر جی که دوست دارید، اینجا همه جاش متعلق به شماست.
همینجا خوبه؟
خوبه، بفهم. اینجاست که شاعر میگه عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. یعنی چی؟ یعنی اینکه اولش آسونه، آخرش مشکله. البته این مال قبلنا بوده ها، الان اولش مشکله، آخرش مشکلتر، یعنی مشکلات هر روز بیشتر و بیشتره.
ببخشید جسارتا میتونم بپرسم شما چند سالتونه؟
نه سن سال به نظر من مهم نیست، مهم تفاهمه.
کاملا با این نظر شما موافقم.
خدمتون عرض کنم که از یه سنی به بالا یه چیزای دیگه است که مهمه. باز شاعر میگه، نمیدونم این شاعره چرا همیشه اینجور جا ظاهر میگه، در نظر بازی ما بیخبران حیرانم، من چنینم که نمودم دیگر ایشان دانم.
احسنت به این قریه و استعداد، احسنت.
بنده نوازی میفرمایید خانم تسلیمی. ببینید من اعتمادی همینم که میبینید، نه بیشتر نه کمتر، زیادم اهل حاشیه رفتن نیستم، با همسال قبلی چندین سالی که متارکی کردم، ملایمیتون شدم. امشب که بگم آشنایی و معاشرت با شما باعث شد که این دل یک بار دیگه هوای جوانی و عاشقی به سرش بزن.
عاشقیه یه نفره، یعنی خوابت نمیبره.
مهیار، مهیار با تو هم. ببین
ریخت منو نگاه کن، اومدم از سخت بیام پایین کمرم خم شده راست نمیشه.
بابا اینجوری با امیستی کمرت اذیت میشه.
اون کفتی رو از تو گوشات بردار، به حرفای من گوش بده، من کمرم خم شده.
چیه بابا چرا انقدر عصبانی؟
بابا جون من کمرم خم شده راست نمیشه، منو ببر دکتر. این لباس تنم کن، لباس تنم نیست، منو ببر دکتر، بدبخت شدم.
بابا از این دوست بازی واسه دختر در بیاری ناراحت میشم.
مهیار جون عزیز من جان. قربونت برم بیشور، من با تو شوخی ندارم، دارم جدی میگم، کمرم خم شده.
تا این حد
ای بابا خوب نشه چی؟
خوب میشه.
ای کمرش خم ترشه چی؟
نه نمیشه.
اگه سرطان باشه چی؟
نه بابا سرطان چی؟
اگه بزنه به مغزش چی؟
نه بابا مغز چه ربطی؟
اگه از گردن پلشه بیفته کنج خونه چی؟
خدا نکنه این حرفا چی؟
ولی من فکر کنم مردنی.
ای مردنی، خودت مردنی.
چرا ناراحت میشی؟ مرگ حقه،
مرگ واسه تو حقه.
هی خوشبختی همش صبح تا شب دویدم من، حتی یک آشنا یک آشنا ندیدم من. به آخر این سفر میرسم کجا؟ تو منو تنها نذار ای خدا خدا.
حتما بدهکارامون نفرینمون کردن که به این حال روز افتادی.
آقای مخصوص حرفای تخیلی نزن، به فکر راه و چاره باشین.
هی من میگم نفرینمون کردن، هی شما جدی نگیرید.
اگه راست میگی برو اونایی که بهشون نزول دادی همشون جمع کن بیار، ازشون حلالیت بطلب، ببینم چمنت خوب میشه یا نه.
حلالیت؟
آره حلالیت.
آقای اطمینان خوب گفتی، حلالیت.
حلالم کن، حلالم کن.
میشه بپرسم چه اتفاقی افتاده؟
از من میپرسی آرش جان؟
خب از کی باید بپرسم؟
از مادر عزیزت.
مادر من؟
نه نفرین این بود که منو به این روز انداخته.
گرفتی ما رو آقا.
ببین آرش جان، تو رضایت مادرتو بگیر، من قول میدم، قول میدم یه عروسی خیلی خوب برات بگیرم که تا حالا هیچ که ندیده باشه.
اصلا نمیفهمم شما چی داری میگی.
آرش نگو این حرفو. ببین ببین به چه روزی افتادم.
از خودم به تو قرار چی بگم، تو هم اگه نخوای با هم کنار بیا. من قرار دردمو به کی بگم، کم رسیدم از خودم به حس تو، هوای رفتنه راه روشنه، عشقی پای من نمیشه مثل تو.
سلام مرزیه.
سلام.
میبینی به چه روزی افتادم؟ همین میخواستی؟
از مهیار شنیده بودم، ولی من که چیزی ازت نخواستم.
آره چیزی ازم نخواستی، اما اینقدر نفرینم کردی به این روز افتادم. مرزیه حلالم کن، میدونم من آدم بدی بودم.
برو از کسانی حلالیت بخواه که خونه شما خراب کردی.
من از همه حلالیت گرفتم، میدونم که کارم گیر توه. حلالم کن مرزیه، جبران میکنم.
چی رو جبران میکنم؟ عمر از دست رفتم و چقدر بهت گفتم این کار عاقبت نداره، اما گوش ندادی. همون خیاطی کوچیک زیر پله تو بازار اگه کفاف خرج و برج زندگیمونو نمیداد، اما تو نزول روی نزول، نزول روی نزول، این شد عاقبت کارت. منو ول کردی، اما نزول خودی رو نه.
من دیگه اون آدم نیستم، دیگه آدم خوب شدم، یعنی سرم خورده به سنگ. قول میدم دیگه نزول خوری نکنم. تو اگه منو ببخشی برمیگردیم به اون زندگی سابقمون. من تو مهیار، مرزی جون مهیار، منو ببخش.
باشه حلالت میکنم به خاطر من.
منو بخشیدی، الان من حلالم.
حلالی
تو زیم با سنم، هوا دارت منم، کاش بودم عطر رو پیراهن تو. تو آرام جان عزیز مهربان، مستم از گلهای روی دامن تو. زیبا سرده تو شو بانوی غزل من خانه روی قصر جانا تو لرزان دی دلم را چشمان تو باغ ترش مهربان از من رنج بس کن این ناز و ادارو.
اینجا تهران است، رادیو سبا. شنوندگان گرامی، تشکر میکنیم که در این اوقات رادیو سبا رو میشنوید. در خدمت شما عزیزان هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های این شبکه رادیویی.
هزاران نبه
و یک پدر بزرگ.
ای وای، پس کجا گذاشتمش؟ همینجا بودا.
دنبال چی میگردی؟
اون انگشترم که نگین سبز داشت.
کدوم؟ همون که یادگار مادر بزرگت بود؟
آره همون، پیداش نمی کنم.
آخرین بار تو جعبه چوبیه دیدمش، باید همونجا باشه.
بدونی آقا نریمان، این انگشتر برام یه دنیا خاطره است. اون وقتا که مادر بزرگم واسه ما قصه می گفت، وقت قصه گفتن این انگشتر دستش بود و دیگه اگه یه جایی از قصه حرفی از انگشتر می شد اون انگشتر رو به ما نشون می داد.
آره یادمه، بیشتر وقتا از انگشتر سلیمون که قصه می گفت به اون انگشتر اشاره می کرد. حالا چی کارش داری؟
دلم براش تنگ شده، یعنی دلم واسه مادر بزرگم تنگ شده، دلم هواشو کرده.
میفهمم، منم گاهی اوقات دلم میگیره یاد اونا میافتم.
آها، پیداش کردم.
ببین ماگل خانم، من میگم اونو همیشه تو دستت نگه دار تا گم نشه.
آره باید همین کارو بکنم، دوستشم دارم.
حالا که انگشتر رو پیدا کردی یه قصه از این انگشتر سلیمون بگو که خیلی دلم گرفته.
چرا آقا نریما؟
نمیدونم.
باشه، قصه حسنک و انگشتر سلیمون رو برات تعریف میکنم.
منم بزنی روزنامه رو بذارم کنار رو بشینم و سراب ها گوش باشه.
شهری شهریاری بود که یه دختر داشت. اسم این دختر بیتگل بود. بیتگل از زندگی تو قصر خسته شده بود. یه روز به یکی از غلامای با وفای خودش گفت من میرم توی صندوق و تو اون صندوق رو ببر بازار و بفروش و بگو که این صندوق رو هر کی بخره پشیمون میشه، ولی هر کی نخرم پشیمون میشه. باشه. غلام صندوقو به دوشش گرفت و سوار یه درشکه عرابه‌ای شد و صندوقو برد بازار. اول همه با تعجب نگاه کردن. شرط هم این بود که کسی نباید توی صندوقو نگاه میکرد. جز حسنک هیچ کسی نیومد برای خریدن این صندوق.
اون چند سکه رو داد و صندوق با خودش برد. اما شب که رسید خونه انقدر خسته بود که نتونست سرشو باز کنه، گرفت خوابید. فهد به مادرش گفت ننه، رخت خواب منو پلو صندوق بنداز.
حتما فکر میکرده چیز با ارزشی خریده، نمیخواسته کسی بهش دست بزنه.
حتما. صبح که شد مادر حسنک به یه صدای از خواب بیدار شد، دید که یه دخترکی از توی صندوق بیرون اومده و اسباب صبحونه رو آماده کرده و چیده. مادر حسنک ترسید، بلند شد و گفت تو کی هستی دختر؟ از کجا اومدی؟ دخترک ترسید خواست فرار کنه. حسنک به صدای اونا بیدار شد و رفت گفت چه خبره؟ تو کی هستی؟ دخترک شروع کرد به تعریف کردن سرگذشتش. حسنک پرسید خب برای چی این کار کردی؟ دختر گفت توی قصر خواستگارای زیادی داشتم، اما همه اونا به خاطر تاج و تخت و ثروت پدرم می اومدن، نه به خاطر خودم.
مادر حسنک هم حتما خوشحال از این که عروسش با پای خودش اومده.
بله، اون فکر کرده بوده که کسی اگه میاد به خواستگاریش باید و شوهرش میشه، باید به خاطر خودش باشه نه مال و ثروتش. بعدم برگشت به حسنک گفت که تو دیگه داری صاحب زن و زندگی میشی، باید بری دنبال یه کار یا پول در بیاری. حسنک به مادرش گفت چند تا سکه به من بده تا با اون برم یه کاری رو شروع کنم. مادرش این کار کرد، 20 سکه به حسنک داد. حسنک سکه ها رو گرفت و رفت طرف بازار. حسنک تورای بازار دید که چند تا پسر بچه یه گربه رو گرفتن و دارن اذیتش میکنن. میدونی آقا نریما
جانم،
این حیوانا یه بیگناه و هیچ نباید اذیت کنه.
بله.
اونام دارن زندگی میکنن. این بچه ها نمیدونستن، کسی بهشون نگفته بود. ولی حسنک تا اینو دید رفت جلو گفت این مخلوق خدا رو چرا اذیت میکنی؟ بذارین بره. بچه ها گفتن 20 سکه بده تا این گربه مال تو باشه.
حسنک هم حتما اون 20 سکه رو داد و گربه رو آزاد کرد.
آزادش کرد و آوردش خونه و بیدگلم حسابی بهش رسیدگی کرد. فردا دوباره حسنک به مادرش گفت یه پولی بده تا برم بازار دنبال کار. مادرش دوباره 20 سکه بهش داد. این بار حسنک دید که بچه‌ها یه سگ زبون بسته رو گرفتن و بهش سنگ میزنن. حسنک باز ناراحت شد، رفت جلو گفت چیکار به کار این حیوان دارین؟ آزادش کنین بره. بچه‌ها گفتن 20 سکه بده سگ رو با خودت برد.
پس حسنک به جای کار واسه خودش یه باغ وحش درست کرد.
اون سگ و گربه حسابی به حسنک وابسته شدن، منتظر بودن حسنک بیاد ناز و نوازششون کنه. یه روز دیگه حسنک به بیدگل گفت که میرم کوه تا شکار کنم. حسنک شال و کلا کرد و رفت بالای کوه، دید یه اسب سفید و یه اسب سیاه دارن با هم می جنگن. حسابی با هم شاخ به شاخ شدن. حسنک دلش به حال اسب سفید سوخت، یه سنگ برداشت و یه چوب که اسب سیاه رو دور کنه، رفت جلو به اسب سیاه حمله کرد. اسب سیاه یه حقه بش زد. حسنک هاج و واج مونده بود که اسب سفید اومد جلو و تعجب حسنک بیشتر شد. آخه اسب دهن وا کرد و حرف زد، گفت تو حسنکی؟
عجب.
حسنک دیگه داشت شاخ در می آورد از تعجب. گفت تو من از کجا میشناسی؟ تو کی هستی؟ اسب گفت من اسب شاه پریونم. اون اسب سیام دشمن ما بود، تو فراریش دادی و جون من رو نجات دادی. بیا بریم پیش شاه پریون تا هر چی بخوای بد بده. حسنک سوار اسب سفید شد و با هم تاخت کردن تا رسیدن به یک جنگل سرسبز. شاه پریون که اسبش رو دید خوشحال شد. اسبم همه چیز رو واسه شاه پریون تعریف کرد. شاه پریون به پاس خدمت حسنک انگشتر سلیمان رو بهش داد تا هر وقت هر چی آرزو کرد براش فراهم بشه و بهش گفت که انگشتر رو زیر زبونش پنهان کنه. عجب. تا کسی ازش نگیره.
شکار خوبی نصیب حسنک شد.
روزگار گذشت. حسنک با اون انگشتر به مال و منال زیادی رسید. با بیدگل عروسی کرد و مادرش هم به خونه بزرگی برد. از این طرف ماجرا یه طلا فروش حسود و چشم تنگ تو شهر بود که میخواست سر از کار حسنک در بیاره. یه روز افتاد دنبال حسنک. حسنک رفت خونه. طلا فروش فضول و حسود از پنجره سرک کشید و دید که حسنک از زیر زبونش یه انگشتر در آورد و دستی بهش کشید. بعدم چند تا کیسه طلا جلوش ظاهر شد.
خب
طلا فروش همون شبونه رفت به قصر شاه و به نگهبانا گفت که خبر مهم می دارم. پادشاه مرد طلا فروش رو پذیرفت. طلا فروش گفت ای پادشاه از دنیا بی خبری، چه نشستی که دخترت زن یه آدم بی سر و پا شده؟ به اسم حسنک که انگشتر سلیمانو به دست آورده و ثروتمند شده. اون انگشتر باید دست شما باشه، نه دست اون مرد. پادشاه که وضعو اینجور دید گفت هر جور شده دخترم و اون انگشتر رو برام بیاری. مرد طلا فروش شب بعد رفت در خونه حسنک و به بهانه خریدن طلا وارد خونه اون شد. شام همونجا موند و وقتی اونا رفتن که غذا مهیا کنن، یه داروی بیهوشی تو غذای اونا ریخت که وقتی حسنک و مادرش و بیدگل از اون غذا خوردن به خواب رفتن، یعنی بیهوش شدن. صبح که حسنک از خواب بیدار شد، بیچاره دید نه بیدگل هست نه انگشتر. مادرش هم بیدار شد و جریان رو فهمید و هر دو خیلی غمگین نشستن. همش با خودشون میگفتن حالا چیکار کنی؟ حالا چیکار کنی؟ گربه و سگ که دیدن صاحبشون خیلی ناراحته گفتن ما میریم بیدگل و انگشتر رو میاریم.
عجب حیوانای با وفایی.
ببین آقا نریما
جانم،
وقتی تو به دیگران خوبی بکنی اونام جواب تو خوبی میدن،
حتی اگه حیوانا باشن. بله.